نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 26 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 16 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم بکتاش خمسه‌پور و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه ایالات متحده در سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه ایران با تقبیح عملکرد جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراضات از وضع تحریم تازه علیه عوامل سرکوب اعتراضات اطلاع داده است. وزارت خارجه ایالات متحده در بخش دیگری از بیانیه‌اش با شیطانی خواندن حکومت جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواسته است فوراً برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران با آمریکا همصدا شود. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی با تهدید، سانسور و قطع اینترنت تلاش کرد تا سرکوب خشن اعتراضات را پنهان کند و هنوز هم از اجازه دادن به تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار آبان ماه تفره می رود. 4 روز پس از انتشار گزارش رادیو فردا از سرنوشت نافرجام دادخواهی کشته شدگان اعتراضات آبان 98، کماکان کاربران توییتر با استفاده از هشتگ کدام آبان به نحوه پاسخگویی دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات واکنش نشان می دهند. حساب توییتر وبسایت شهروندان دیجیتال که تحولات شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند، در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشته که این هشتگ تا کنون در توییتر 237 میلیون بار دیده شده و در بیش از 182 هزار توییت و ری توییت استفاده شده است. جمله پرسشی کدام آبان به نافرجام ماندن دادخواهی یکی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد. این موضوع خشم و عصبانیت گسترده‌ای را میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همراه داشته. بسیاری از آنان با نوشتن توییت‌های انتقادی به این موضوع واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی یک شنبه با انتشار بیانیه ضمن اعلام بسیج همگانی برای مقابله با کرونا از دستگاه‌های دولتی و ناجا خواست بدون اغماز طرح نظارت بر قرنطینه مبتلایان را اجرا کنند. وی در این بیانیه با اشاره به طرح موسوم به طرح جامع مقابله با کرونا که به تازگی در ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده، اجرای آن طرح و اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای مختلف را از شنبه آینده الزامی اعلام کرده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین از ناجا و بسیج خواست در اجرای کامل و بدون استثنا تصمیمات انضباطی تازه اقدام کنند. به رغم درخواست مکرر شماری از کارشناسان بهداشت برای تعطیلی 2 هفته‌ای برخی شهرهای کشور که در وضعیت حاد کرونایی گزارش می شوند، اما ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست حسن روحانی هنوز طرح تعطیلی 2 هفته‌ای تهران را تصویب نکرده است. و سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابتلای او و همسرش زهرا رهنورد به بیماری کووید 19 گزارش داده است. بر اساس این گزارش، تست کرونای زهرا رهنورد و میرحسین موسوی روز گذشته مثبت اعلام شده است. به نوشته سایت کلمه، حال عمومی این زوج که همچنان در بازداشت خانگی به سر میبرند خوب است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 به اتفاق مهدی کروبی که به نتایج آن انتخابات معترض بودند، در بهمن سال 89 بازداشت شدند و از آن هنگام تا کنون همچنان در بازداشت خانگی قرار دارند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 رو به آگاهیتون میرسونیم. شورای نگهبان به طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی رأی نداد. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی داریم به بزرگترین توافق تجاری تجارت آزاد جهان که با محوریت چین به امضا رسید. سری میزنیم به ارمنستان که در آن همچنان اعتراض‌ها به امضای قرارداد صلح با جمهوری آذربایجان ادامه داره. گفتگوی داریم با یک فعال حقوق بشر درباره وقایع آبان سال گذشته و البته صفحات برنامه صدایی دیگر رو هم در این مجله ورق میزنیم. رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به گسترش ویروس کرونا و فشار سنگین به بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی مقرر کند و با تعطیلی فراگیر مانع پیشروی این ویروس مخرب شود. در همین حال آمار رسمی روز یکشنبه نشان از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حتی با ملاک و معیارهای وزارت بهداشت ایران هم آمارهای شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز حد نصاب جدیدی از خود بر جای می‌گذارد. بر اساس جدیدترین آمار در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه شمار مبتلایان جدید 12543 نفر افزایش یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت آمار جانباختگان در همین مدت را 459 نفر اعلام کرد که بدین ترتیب شمار مجموع قربانیان به 41493 نفر رسید. این همه در حالی است که کارشناسان و متخصصان در دیگر قسمت‌های دستگاه‌های حکومتی مانند کمیسیون بهداشت مجلس، شورای شهر و نظام پزشکی و دیگران آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را دست کم 3 برابر آمار رسمی می‌دانند. با گذشت نزدیک به 10 ماه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، پس از کش و قوس‌های فراوان بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و اقتصادی، بالاخره پس از تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل جانی و مالی به مردم، حسن روحانی سرانجام روز یکشنبه برای مقابله با موج سوم این ویروس اعلام بسیج همگانی کرد. این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که روز گذشته ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، تصریح کرده بود که با توجه به شرایط موجود تعطیلی سراسری امری اجتناب ناپذیر است.
تو اینجایی که روزانه 450 فوتی داریم، روزانه 3000 بستری کرونایی داریم، هفته 3000 کشته کرونایی داریم، مهمترین اقدام تعطیلات شدیده.
چالش دیگری که مقام‌های وزارت بهداشت در حال حاضر با آن مواجه هستند این است که هنوز تعداد تست‌های روزانه برای تشخیص مبتلایان بسیار کم و محدود است. بنابراین آمار مبتلایان و جانباختگان نمی‌تواند مشخص و روشن باشد. نکته‌ای که نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران نیز بر آن تأکید دارد.
ما تعداد واقعی افراد آلوده را در تهران نداریم. تعدادش خیلی زیاده و چون تعداد تست‌ها به کفایت نیست و طبیعتاً تعداد زیادی افرادی رو داریم که آلوده هستن به ویروس، بالاخره مبتلا هستن، ولی تو آمار رسمی نمیان.
با وجود این، سعید نمکی وزیر بهداشت روز یکشنبه از افزایش تست تشخیص کرونا خبر داد.
خوشبختانه ما تست ها رو از 23 تا 25 هزار به حدود روزی 40 هزار رسوندیم، ولی همه اینا به روش پی سی آر هست. با تولید کیت های داخلی و احتمالاً رسیدن کیت‌های کره‌ای ما این کار رو به روزی 100 هزار مورد افزایش خواهیم داد.
به تصریح محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، محدودیت‌هایی که در هفته گذشته از سوی ستاد ملی کرونا ایجاد شد عملاً تأثیر جدی در کاهش تردد و رفتار مردم ایجاد نکرد. وی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران از احتمال رسیدن به آمار 1000 کشته کرونایی در روز سخن گفت. ناکارآمدی مدیریت در جمهوری اسلامی خود را به روشنی در محدود کردن همه‌گیری کرونا نشان داده است. آنچه روشن است اینکه ویروس کرونا با صدور بیانیه مهار نمی شود، بلکه مطابق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت با رعایت مواردی مانند اجبار ماسک، تعطیلی کامل دست کم 3 هفته‌ای در وضعیت فوق بحرانی همه‌گیری مانند آنچه در شهر تهران شاهد آن هستیم، منع هر گونه تجمع، تست گسترده دست کم 10 برابر میزان فعلی و کنترل تماس مبتلایان، ویروس کرونا محدود و مهار می شود. در ایران فقط مورد نخست یعنی اجبار ماسک با 8 ماه تأخیر شاید تا حدودی اجرا شد. به گفته وزارت بهداشت، میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اکنون حدود 60% است و در شهر تهران کمتر از این میزان. ظاهراً اختلاف در سطوح حکومتی تا کنون درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در صورت تعطیلی گسترده و احتمال نارامی‌های اجتماعی بوده است. اما پرسش این است، آیا جان 10,000 نفری که بر سر سوء مدیریت از دست رفته‌اند را نمی‌توان ارزش‌گذاری اقتصادی کرد؟
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز یکشنبه بار دیگر مجلس خبرساز شد. شورای نگهبان طرح این نهاد را در مورد کالابرگ و افزایش یارانه ها رد کرد و یک نماینده آن از تحسن و اعتصاب قضا در دفترش خبر داد. اما بیش از همه اظهارات رئیس این قوه قانونگذاری مد نظر رسانه ها قرار گرفت که گفته بود عامل مشکلات کشور در میشیگان و آریزونا نیست، بلکه در پاستور و بهارستان است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش همشهری آنلاین، در جلسه اعلانیه روز یکشنبه مجلس، محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد در نطق بلند خود از جمله گفته است که تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، همه به پاستور، بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد و نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا. او افزوده پس به مردم آدرس غلط ندهید. محمد باقر قالیباف مهمترین ریشه مشکلات کشور را سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاردن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و نهادهای مجری و همچنین سوء مدیریت‌ها دانسته که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای دیگر شده است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در یونان، در گفتگو با رادیو فردا:
به نظر میرسه مسائل اقتصادی و معیشتی که این روزها در کنار کرونا اساسی ترین مشکل میلیون ها خانوار ایرانی هستند، به یک ابزار برای رویارویی جناح‌های مختلف و رقیب در جمهوری اسلامی تبدیل شده و صحبت‌های آقای قالیباف هم میشه در همین چارچوب مورد توجه قرار داد. قالیباف از جمله کسانی هستش که در فسادهای مالی نقش داشته، اما جدای از اون که چطوری صلاحیتش برای حضور در پارلمان یک کشور تایید شده، الان انگشت اتهامش به سوی رقیب پیشین انتخاباتیش یعنی حسن روحانی هست، بدون اینکه پاسخگوی اعمال خودش طی سالهای گذشته باشه.
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در ایران، اما میگوید آدرس‌های رئیس مجلس غلط هستند.
غلطن در غلط. آقا این وضع مملکت نتیجه سیاست‌های کلان نظام هست که طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی رهبر اون رو تعیین میکنه و طبق بند 2 همون اصل بر حسن اجرای اون نظارت میکنه. این سیاست‌های کلان مملکت رو به این روز انداخته. منتها قالیباف که از اول که اومد تو مجلس تعهد کرده که در چارچوب منویات رهبر اقدام بکنه، که جرأت نمیکنه آدرس بیت رهبری رو بده. معلومه اون بخشی هم که مربوط به خود بهارستانه، بله، ولی خب این نمایندگاه و با این ریاست باید چه انتظاری ازش داشت؟ لذا باید مردم ما بدانند که این حرکت های پوپولیستی مشکلشون رو حل نمی کنه. مشکل مردم ما رو خارجی ها هم حل نمی کنند.
علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره آدرس‌های ارائه شده به وسیله محمد باقر قالیباف واکنش نشان می‌دهد.
این گفته در سالگرد اعتراضات به خونشسته آبان ماه 98 ابراز شده. در اون اعتراضات مگه مردم چی میخواستن؟ مردم دست دادخواهی رو به سوی خود همین نظام دراز کردن و طالب حل مشکلات معیشتیشون بودن و اعتراضاتشون اعتراضات به حقی بود که توسط همین نهادها و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی به خون کشیده شد. و حالا به طور واقعی دیدیم که در اسفند ماه همون سال 98 مردم انتخابات مجلس رو که میدونستن کاملا فرمایشی است تحریم کردن. خب همه این نهادهایی که آقای قالیباف بهش اشاره کرده در فساد تورن، به طوری که خود قوه قضاییه یک فردی که دستش به قتل مردم ایران آلوده است رئیسشه، و در مجلس هم آقای قالیباف که اون دزدی‌های نجومیش به اشاره بیت رهبری در واقع پرونده‌اش رو خاتمه دادن در رأسشه و کسی اعتمادی به این نهادها نداره. اگر واقعا راه حلی مرد بتونن پیدا کنن برای مسائل خودشون، اجماع عمومی برای نجات خودشون از دست نظامی است که تا خرخره فاسده. و اما جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی الان از طرفی نقش یه ویترین برای فریب افکار عمومی یا برای فریب دنیا، برای که ادعا کنه که مردم سالاری دینی به قول خودشون اینجا حاکم هست، این نقش رو ایفا میکنه. و دومین نقش هم تصویب قوانین و سیاست هایی است که رهبر جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره. هیچ دیگه غیر از این نیست و به درستی مردم به هیچ یک از این نهادها اعتمادی ندارن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یک شنبه طرح تامین کالای اساسی به وسیله شورای نگهبان رد شد و کالا برگ و پرداخت یارانه 120 هزار تومانی محقق نشد. سخنگوی شورای نگهبان عدم تایید را به دلیل نپذیرفتن دولت برای تحمل بار 30 تریلیون تومانی این طرح اعلام کرده است. در حالی که دولت از آغاز بر نبود امکان مالی تامین خواست این طرح مصرراً پافشاری کرده بود، هدف مجلس از تخصیص این همه زمان به این طرح چه بوده؟ پرسشی که روشنک استرکی مطرح می‌کند.
الان چند ماه هست که نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با طرح تامین کالاهای اساسی که به طرح یارانه غذا معروف شده بود، اقشار فرودست رو امیدوار کرده بودند که کمک هزینه نقدی بهشون پرداخت می‌کنند و از اول هم منبع مالی این طرح مورد سوال بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح رو تورم میدونستن. با این حال نماینده ها مصرانه برای انجام این طرح تاریخ اعلام میکردن و البته دولت هم هر بار میگفت مخالف هست و نمیتونه منابعش رو تامین بکنه. الان با رد این لایحه توسط شورای نگهبان این سوال مطرح هست که چرا باید ماها بین مردمی که برای تامین حداقل خوراک و هزینه های ضروریشون دچار مشکل هستن امیدواری کاذب ایجاد بشه و کسانی که به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی هستن بر پایه کدوم منابع مالی و بر پایه کدوم تحلیلی این چنین طرح‌هایی رو برنامه ریزی می‌کنند؟
قاسم شعله‌صدی نماینده پیشین مجلس این طرح را تبلیغاتی می‌داند.
معلوم بود که در یک اقدام پوپولیستی موقعی که میخوان مردم رو فریب بدن، نماینده مجلس حتی قانون اساسی رو یه بار نخونده که بداند موقعی که طرحی مستلزم تحمیل هزینه جدیدی به دولت هست یا موجب کاهش درآمد دولت هست، باید محلی برای تأمین اون هزینه و یا جبران اون کاهش درآمد رو در خود اون طرح پیش بینی کنن، این رو نمیدونه نماینده. لذا مدت ها خلاصه تفصدا شده به مسابه این که گفت یه کوهی هی قرش میکرد و بعد از سالها گفتن چیه؟ گفت این کوه میخواد بزاد، بعد که زایید یک موش مرده ای زایید. این طرحی که امروز در شورای نگهبان رد شده به همون مسابه موش مرده است که بعد از قرش های این مجلس، خب انتظار جز این نیست، زیرا این مجلس مگر کیا توش هستن؟ رئیسش کیه؟ رئیسش کسیه که هم رفته در شورای عالی امنیت ملی با فحاشی اجازه تیر علیه دانشجویان مظلوم ما گرفته که اونها رو گازنبوری از بین ببره، و وزرای اصلاح طلب مثل آقای معین و آقای موسوی لاری هم امضا کردن، و هم شهرداری تهران رو حدود 70 هزار میلیارد تومان بدهکار کرده. خب از این مجلس و این رئیسش چه انتظاری جز این باید داشت؟
بله، گزارشی بود از الهه روانشاد. اما 15 کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین، بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان موسوم به شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را امضا کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تشکیل این بلوک تجاری بزرگ را یک کودتای بزرگ در راستای توسعه نفوذ چین توصیف کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این توافق پرسیدم. فریدون خاوند:
یک اتحادیه‌ای که در اصل جنبه بیشتر نظامی داشت در آسیای جنوب شرقی در سالهای 1960 تشکیل شده بود که اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی بود، مرکب از 10 کشور از اندونزی گرفته تا سنگاپور و کشورهایی مثل تایلند و غیره. آخرین کشورهایی هم که بهش پیوستند کشورهای منطقه هند و چین بودند، مثل ویتنام و لاوس و کامبوج. این 10 کشور عضو آسیان در واقع کشورهای قول پیکر اقتصادی، قولهای اقتصادی آسیایی رو در بر نمی گرفتن. با معاهده جدیدی که به امضا رسیده به تازگی، در واقع قولهای اقتصادی منطقه هم که 5 کشور باشند به این 10 کشور پیوستن که عبارت باشند از استرالیا، زلاند نو، کره جنوبی، ژاپن و به خصوص چین، که در واقع این میشه 15 کشور. و در آینده این امکان هست که حتی هند هم به عنوان 16مین قدرت وارد این اتحادیه بشه و در همین حالاش هم با شکل فعلی این بزرگترین اتحادیه رقابت آزادی هست که در واقع در منطقه تشکیل میشه. حالا نقش چین البته مهمه در منطقه آسیای جنوب شرقی، ولی نباید فراموش کرد که چینی ها در درون این اتحادیه مخالفین زیادی هم دارند. یکی از رقبای بزرگشون که زیر چتر حمایت ایالات متحده آمریکا به سر میبره ژاپن است که قدرت عظیم اقتصادی است، طبعا با چین ارتباطات شدید اقتصادی داره ولی در واقع زیر نظر و زیر نظارت چین نیست. کره جنوبی هم در همین وضعیته. حتی ویتنام هم که حزب کمونیست بر اون حکومت میکنه به شدت با چین اختلاف نظر داره و بیشتر به ایالات متحده آمریکا پناه میبره برای اینکه خودش رو در برابر چین محافظت بکنه. در نتیجه میشه گفت که این یک قرارداد عظیمی هست. چینی ها از این قرارداد هم استفاده میکنن، ولی من شخصا تصور نمیکنم که چین بتونه یک تسلط خیلی مطلق داشته باشه بر این اتحادیه و مجبوره که در چارچوب این اتحادیه تعادل هایی رو که هستن به رسمیت بشناسه و رعایت بکنه.
از این توافق تجارت آزاد جهان که با محوریت چین الان انجام شده اگه بگذریم، برسیم به این سند نهایی 25 ساله همکاری ایران و چین که امروز من دیدم یک مقام وزارت امور خارجه ایران، غلامرضا انصاری، در توضیحاتی که نسبت به این نکته داد میگه که اون سندی که در رسانه ها منتشر شده سند موضوع مذاکره ایران و چین نیست و سند موضوع مذاکره خیلی متفاوته، که همکاری های اون سند اقتصادی بوده اما سند نهایی در بخشای مختلف قضایی و مجلس و غیره هم حتی ورود کرده. من سوال کلی که از حضورتون دارم اینه که با توجه به موقعیت برتری چین نسبت به ایران، فکر میکنید وضعیت ایران در قبال این قرارداد چگونه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی به دلیل وضعیتی که در جهان داره و به خصوص تنش‌هایی که در روابطش با غربی‌ها و ایالات متحده آمریکا داره به دنبال متحد می‌گرده، که این متحد در درجه اول یکی چینه و یکی روسیه. بنابراین جمهوری اسلامی خیلی خیلی مایله بر اینکه یک چنین روابط ممتازی با جمهوری خلق چین برقرار بکنه و چینی ها طبعا سعی میکنن که از ایران استفاده بکنن در راه هدفهای خودشون. منتها این نکته رو حضورتون عرض کنم که آن چیزی که تا به حال ما در دست دادیم یک قرارداد نیست، یک نوشته‌ای هست مقدماتی برای امضای یک قرارداد آتی، که این نوشته رو عمدتاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهیه کرده و در سفر اخیر آقای ظریف به پکن چینی‌ها خیلی محتاطانه رفتار کردند در مورد صحبت‌های آقای ظریف درباره این مسئله و حتی تأکیدشون بر این بود که ایران باید در منطقه روابط خیلی عادی برقرار بکنه و مسالمت‌آمیز داشته باشه با بقیه کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص که مورد علاقه چینی ها هست. این نکته رو بگم که البته همونطور که عرض کردم چین مسلما میخواد از جمهوری اسلامی در راه هدفهای خودش استفاده بکنه، منتها چینی ها اولا ضوابط بسیار بسیار گسترده بازرگانی با ایالات متحده آمریکا دارند، بنابراین در هر نوع رابطهشون با ایران مستلزم این هست که ایالات متحده آمریکا نسبت به این رابطه نگرانی احساس نکنه. و به علاوه در منطقه خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس شریک اول اقتصادی چینی ها عربستان سعودیه، شریک دومشون امارات متحده عربی، ایران در مقام سوم قرار میگیره. و بالاخره مسئله دیگه اینه که چینی ها در روابط با ایران به شدت مایلند که مواظب باشند به اینکه به روابطشون با اسرائیل که براشون خیلی خیلی اهمیت داره و همینطور با عربستان سعودی لطمه ای وارد نشن. بنابراین باید خیلی خیلی این روابط ایران و چین رو در ابعاد گوناگونش در نظر گرفت و به اون اقراق‌گویی هایی که وزارت خارجه ایران در مورد آینده این قرارداد میکنه تا اندازه‌ای با نظر شک و تردید نگریست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما به دنبال توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در منطقه قره‌باغ، هزاران نفر طی روزهای اخیر در ارمنستان تظاهرات کرده و ضمن خائن نامیدن نیکول پاشینیان نخست وزیر خواستار استعفای او شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، ابتدا از وضعیت آتش‌بس بین دو کشور پرسیدم. تورج عطابکی:
در حاشیه مشکلاتی که برای جابجایی پیش اومده، ما امروز خبری داشتیم از سوی جمهوری آذربایجان و دال بر این که یک تمدیدی رو برای خروج نیروهای ارمنی از کلبجار داریم. قرار بودش که فردا تمامی این نیروها کلبجار رو ترک کنن، ولی 10 روز به خروج این نیروها اضافه شد و 25 ماه نوامبر سال جاری میلادی. اما در مورد آتش‌بس اشاره کنم که زمزمه‌هایی به گوش خورد در چند روز گذشته که بسیاری از دولت مردان ارمنستان نگران و ناخرسند بودند برای این اتفاقی که این چند روز گذشته افتاد و تفاهم‌نامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد و مخالفت خودشون رو با آقای پاشینیان اعلام کردند، حتی قصد ترور ایشون رو داشتند. به همین خاطر واکنش دولت آذربایجان این بودش که ما به هیچ رو قبول نمی‌کنیم که این آتش بس شکسته بشه و شکستن آتش بس و به دیده نگرفتن تفاهم به معنای آغاز جنگ تازه‌ای خواهد بود و ما در این زمینه دولت روسیه و صلح‌بانان روس رو در حقیقت در اینجا مسئول می‌دونیم که بلافاصله واکنش دولت روسیه این بودش که اون تفاهم نامه به قوت خودش باقیه و ما اجازه نمی‌دیم که از سوی هیچ کسی این آتش بس شکسته بشه.
با توجه به گزارش‌هایی که از دو طرف میرسه و حاکی از اعمال یک سری اقداماتی مثل آتش زدن‌ها از طرف هم نیروهای جمهوری آذربایجان و هم از طرف ارمنی‌هایی که دارن خانه و کاشانه خودشون رو ترک می‌کنن به گوشمون میرسه، فکر می‌کنید چشم‌انداز آتش‌بس رو در آینده چطور میشه ارزیابی کرد؟
ما هنوز گزارش دقیقی درباره آتش زدن اماکن مذهبی، چه ارمنی چه مسلمان، مسجد یا کلیسا در دست نداریم. اما تا اونجایی که شواهد حاکیه و گزارشات صلح‌بانان روس رو داریم، اونم نه گزارشات هوایی بلکه گزارشاتی از سطح زمین که این فیلم‌ها شده رسانه‌های مجازی در خجلیت پخش کردن، همه حاکی از اینه که ارامنه‌ای که به ویژه کلبجر رو در ترک میکنن خونه هاشون رو آتش میزنن. خودشون هم در حقیقت پنهان نمیکنن این کار رو و میگن که خانه ای که برای ما نشه نباشه و قرار نیست برای کسی دیگه باشه. اما آنچه که به جد نگران کننده است در حاشیه این آتش زدن ها، آتش زدن مزارع و جنگل های پراکنده ای که اینجا وجود داره، این واقعا یه تهدیدیه برای میراث طبیعی این منطقه. و به هر صورت سپاهیان صلح‌بان روس گفتن که ما جلوی این آتش زدن ها رو خواهیم گرفت. تا چه اندازه ای موفق بشن نمیدونیم، اما از سوی دیگه میدونیم که بسیاری از رهبران مذهبی ارامنه گفتن که برخی از الواح موجود در کلیساهایی که در این منطقه پراکنده است ما با خودمون به ارمنستان میبریم، چون نگران هستیم که سرنوشت اینها چه خواهد شد.
با این وضعیتی که در ارمنستان الان شاهدش هستیم، نارضایتی که وجود داره، فکر میکنید کلن متارکه جنگ بین دو کشور پایا باشه، بتونن واقعا سالیانی جنگ نداشته باشن، یا این یک نوع آتش زیر خاکستر خواهد بود؟
این تفاهمی که امضا شده و پایان جنگ برد برد نبوده، برد باخت بوده. ارمنستان برای بیش از 25 سال این سرزمین‌های محیط بر قره‌باغ رو در اشغال خودش داشته، قره‌باغ هم از این دست، و حالا بر اساس این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ملزمه که این سرزمین‌ها رو ترک کنه. مخالفانی به جد در خود ارمنستان هستند که مخالف این تفاهم‌نامه هستند و از این دست. بنابراین اون اساره یا جوهره عدم تفاهم همچنان اونجا وجود داره که قبول نمی کنن. بخشی از مردم ارمنستان این تفاهم نامه رو قبول نمی کنن. حالا پاسخ این ابهامی که وجود داره بر سرنوشت این آتش بس اینجاست، چگونه دولت مردان ارمنستان متقاعد می کنن این مردم رو که در چارچوب جمهوری ارمنستان دولتی باید وجود داشته باشه که از تعرض خارج باشه، و همینطور سرنوشت قره‌باغی که ارامنه اونجا زندگی دارن می کنن بگو نه این باشه که رفاه و امنیت اینها تأمین بشه. این نیازمند ساختن یک گفتمان دیرپای فرهنگی سیاسیه که به داوری من زمان میبره. نباید انتظار داشته باشیم در چند ماه و حتی چند سال آینده این نقار به این شکلش پایان بگیره. مطمئنن ریشه هاش اونجا خواهد بود، ولی به هر صورت این اهل سیاست و فرهنگ هستن که میتونن با گام هایی که برمیدارن از دامنه این تخاصم و نقار به نوعی کم کنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
کسب دو پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در دو دیدار تدارکاتی طی ماه گذشته امید اهالی فوتبال را برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا زنده کرد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در روزهای فیفا در مهر و آبان به ترتیب دو حریف نسبتاً قدر ازبکستان و بوسنی را شکست دادند. خصوصا پیروزی دو گله در خاک بوسنی که با نمایش قابل قبول ملی پوشان در غیاب چند بازیکن اصلی رقم خورد، اهالی فوتبال را به آینده این تیم امیدوار کرد. میرشاد ماجدی، سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال، روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی سبک کار دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران را با سرمربی پیشین این تیم کارلوس کیروش اینگونه مقایسه کرده.
ببینید، ما وقتی از فوتبالیست کارلوس کیروش صحبت میکنیم، ایشون فلسفهش این بود که گل نخوره و زیبا بازی بکنه، ولی من فلسفه فوتبالی آقای اسکوچیچ رو اینجوری میبینم که ایشون خیلی علاقمنده که هجومی بازی کنه و گل بزنه، و انشاءالله در مسابقات اصلی هم اگر با همین روحیه هجومی بریم، فقط باید مواظب باشیم که در تله پاشنه آشیل خط دفاعیمون گیر نکنیم.
اوجگیری دوباره ویروس کرونا در جهان و لغو بیشتر رقابت‌های ورزشی از قبل پیش‌بینی شده، نگرانی را در مورد برگزاری المپیک توکیو افزایش داده. بازی‌های المپیک 2020 که قرار بود در تابستانی که گذشت در توکیو برگزار شود، به دلیل گستردگی ویروس کرونا لغو و به سال 2021 موکول شد. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، راهی ژاپن شده تا بار دیگر با مسئولان سیاسی ورزشی این کشور در مورد برگزاری به موقع بازی‌های المپیک در مرداد ماه آینده گفتگو کند. با وجود تأکید کمیته بین‌المللی المپیک و مسئولان سیاسی ورزشی ژاپن در مورد برگزاری المپیک توکیو در سال آینده، اما همه چیز بستگی به کمتر شدن خطر ویروس کرونا دارد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته شروط میزبانی جام ملت‌های این قاره برای 5 کشور نامزد این بازی‌ها را اعلام کرد. دارا بودن 30 هتل 5 ستاره در شهرهای کشور میزبان و معرفی 24 زمین تمرین مجهز با کیفیت چمن مناسب مثل زمین مسابقه از جمله بندهای مهم کتابچه AFC است که به کشورهای نامزد میزبانی ارسال شده. قطر، هند، ازبکستان، عربستان و ایران 5 کشوری هستند که خود را برای برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2027 نامزد کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حالا از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
16 معاون استاندار زن، 4 سفیر زن، سالها شعار برای اختصاص 30% مدیریت دولتی و سیاسی به زنان و دست یافتن به تنها 22% از این همه وعده. همه حاصل دستورالعملی بود که با یک امضای دیوان عدالت اداری دود شد و به هوا رفت. سال 1396 دولت حسن روحانی مصوبه ای را تایید کرد که بر اساس آن برای بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای باید به گونه ای باشد که 30% مدیران را زنان و جوانان تشکیل دهند. 3 سال تلاش و معاونت امور زنانی ریاست جمهوری اما توانست تنها 22% از این وعده را مهیا کند و حالا شکایت یک فرد حقیقی علیه این دستورالعمل دیوان عدالت اداری را واداشت تا آن را باطل کند. عملی که با استقبال گسترده رسانه‌های محافظه‌کار و ادعای آنها برای بازگشت عدالت به سیستم اداری کشور روبرو شد. سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد شادمانی رسانه‌های محافظه‌کار از ابطال این مصوبه می‌گوید.
یک بار دیگه عناصر اصولگرایی که در جمهوری اسلامی اینقدر قدرت دارن، دارن نشون میدن که آرمانشون از یک جامعه‌ای که اونها اسمش رو جمهوری اسلامی میذارن چه جور جامعه‌ایه. جامعه‌ای که زنان درش جایی ندارن مگر توی خونه. تفکر اینها این بوده که هر زنی که به هر منصبی برسه در جایی غیر از خونه، جایی غیر از مادری و همسری، در واقع جای یک مرد رو داره تنگ میکنه و برای همین هم هستش که الان دایه در واقع عدالت بازگشت رو سر دادن، چون این رو عادلانه نمیدونن که زنها در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن. اونها واقعا میخوان زنها خانه نشین بشن به تمام معنا و مفهومی که میتونه داشته باشه، خانه نشین باشن، کنج خانه باشن و تنها مادر و همسر باشن در خانواده‌ای که چارچوب سنتی داره، در چارچوبی که از قبل تعیین شده است. همین چند روز پیش هم شنیدیم که اصلا موضوع خشونت و آزار علیه زنان جدی گرفته نمیشه، چون به زعم اونها اصلا موضوع جدی نیست. اصلا تعداد قابل توجهی از شکایت زنان مبنی بر آزار و خشونت وجود نداره. در واقع تفکر اونها اینه که زنها اصلا نه تنها نیازی ندارن که در عرصه‌های اجتماعی شرکت بکنن، بلکه نباید، بلکه حق ندارن، بلکه لیاقتش رو ندارن. و اونهایی که معمولا از عدالت صحبت میکنن، از عدالت جنسیتی صحبت میکنن، خیلی تفکر ذات‌گرایانه‌ای دارن و فکر میکنن چون یک نفر با بدنی به دنیا اومده که رحم داره و قابلیت زاییدن و زایمان داره، حتما باید نقش‌های مادری و نقش‌های همسری رو ایفا بکنه و جز اون چیزی نیست. وگرنه سال‌های ساله که این تفکر ذات‌گرایانه اصلا از نظر علمی هم منحط اعلام شده.
دولت حسن روحانی با 3 سال اجرای مصوبه نتوانست به اهداف تعیین شده در آن دست پیدا کند. این در حالی است که معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، در همه این سالها بر تلاش برای دست یافتن به عدالت جنسیتی تاکید کرده بود. اما آیا ماهیت قانونگذاری در جمهوری اسلامی میتواند تأثیری بر عملکرد نهادها و سازمانها بگذارد و آنها را به سوی برابری جنسیتی سوق دهد؟ این پرسش را با مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در میان گذاشتم.
خب همیشه ببینین قانونگذاری هدف اصلی زنانی است که در حوزه حقوق زنان کار میکنند، به این معنی که تلاش میکنند تا قوانین اصلاح بشه به صورتی که بره به طرف برابری، حالا نه لزوماً برابری ولی بهبود پیدا کنه. این یک اصله و در هر کشوری فعالان حقوق زن نمیتونن از پافشاری برای این اصل چشم پوشی بکنن. در حقیقت یک اصل رفع تبعیض از زنان هست در حوزه قانونگذاری. ما مثلا در این موضوع میبینیم که ناگهان یه تعارض به وجود اومد، اون قانونی رو که به عنوان تعالی جمعیت بعد از اینکه آقای خامنه ای تاکید کرد بر افزایش جمعیت و ضرورتش، اونو که از تصویب گذروندن، اون اولویت هایی که اینجا به صورت تبعیض مثبت در نظر گرفته شده بود، نه فقط اون اولویت ها از بین رفت با اون قانون تعالی جمعیت، بلکه زنان قرار گرفتند از نظر حضور در بازار کار در اولویت منفی، به این معنی که اون قانون رو اگر ببینید مردان زن و بچه دار، مردان متأهل همینجوری میاد پایین اولویت ها تا آخرین اولویت میرسه به زنان که مجردن و بچه هم ندارن. پس بنابراین بازار کار رو با اون قانون بستن. پس در جمهوری اسلامی دو تا اتفاق میفته، یکی این که اجرا به بهانه های گوناگون زنان رو از بازار کار دور نگه میدارن، حتی اگر قانون تبعیض رو دستور نداده باشه. دیگر اینکه میان قانون گذاری میکنن با بر پایه اون ذهنیت ولی فقیه، به نحوی که اون قانون قبلی که حالا ممکنه مفید بوده به حال زنان، اون قانون اساسا دیگه موضوعا منتفی بشه.
پس از باطل شدن این مصوبه، معصومه ابتکار در واکنش با آن گفت ابطال این مصوبه نمیتواند تأثیری در دستیابی زنان به جایگاه برابر با مردان بگذارد. آیا این ادعا درست است؟ مهرنگیز کار پاسخ میدهد.
در مورد دولت آقای روحانی من باید بگم که آقای روحانی خیلی خلف وعده کرده و این خلف وعده رو هیچ وقت نیومده توضیح بده که چرا این کار کرده، و در دور دوم هم همونطور که میدونید باز خانم ابتکار رو آوردن جای خانم ملاوردی برای اینکه گرفتاریشون مثلا با تندروها کمتر بشه، ولی معناش این بود که در حقیقت خونسازی شد و اون لوایح و چیزهایی رو که در دستور کار بود همه بلا تصویب موند و بلا تکلیف موند. نمیشه گفت که آقای روحانی اساسا دیگه دغدغه خاطری داره در مورد زنها و همچنین خانم ابتکار. نمیتونه خانم ابتکار بگه که لغو یک مصوبه مفید به حال زنان تأثیری در موقعیت زنان نداره، مگر اینکه عقیده داشته باشه که اصلا در این سیستم هیچ امکانی برای اعتلاء حقوق زنان وجود نداره.
آنگونه که مهرنگیز کار میگوید حسن روحانی در اجرای وعده هایش خلف وعده کرده. 9 ماه دیگر دولت او هم به پایان میرسد و زنان میمانند و دولت دیگر و وعده های جدید. سوده راد.
هر حال رئیس جمهوری هم که انتخاب میشه رئیس جمهوری اسلامیه و ما نمیتونیم زیاد امیدوار باشیم که اصول اولیه جمهوری اسلامی که تبعیض و سرکوب جنسیتیه در واقع کنار زده بشه با هر کدوم از این رئیس جمهورها. حتی حسن روحانی در دور اولی که رقابت تنگ و تنگی هم داشت با سایر کاندیداها و میشه بگیم که یه جور انتخاب بود برای بیرون اومدن از دوران سیاه احمدی نژاد، حتی همون موقع همون چیزی که میگفت رو مدون ننوشته بود در دفترچه‌ای که در واقع برنامه خودش اعلام اعلام کرده بود. سخن از وزیر زن به میون می اومد در که هیچ جا نوشته نشده بود و حتی همین قول 30% مناصب دولتی و مناصب اصلی کشور که به زنان داده بشه، این برنامه نبود که حسن روحانی از خودش درآورده باشه، بلکه مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای بود که هر چند سال یه بار در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هم تصویب میشه. ما فکر می‌کنم در انتخابات آینده با چشم و گوش بازتری میتونیم انتخاب کنیم که اصلا در این انتخابات مشارکتی می‌خوایم بکنیم. اگر می‌خوایم مشارکت بکنیم بر چه اساسی، بر چه معیارهایی می‌خوایم مشارکت بکنیم؟ به هر حال می‌دونیم که نزدیک انتخابات که میشه حرف از آزادی‌های اجتماعی بیشتر زده میشه، به گروه‌های مختلفی که سال‌های سال تحت سرکوب بودن ارزش بیشتری داده میشه، زنان، اقلیت‌های در واقع قومی، حتی حرف از توجه به افراد با معلولیت‌های مختلف. جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که بقاش در رضایت جلب کردن از اقلیت هاست و خودش این اقلیت ها رو میسازه و اینها رو سرکوب میکنه تا با کمترین آزادی، یا بهتر بگم وعده آزادی، جای خودش رو محکمتر بکنه.
با سپاس از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، و سودر راد، فعال برابری طلب ساکن